الله 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 الله
راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث معرفی جوامع رجالی شیعه که از قرن 10 به بعد نگارش یافتند، به بحث از نقد الرجال تفرشی رسیدیم. پس از معرفی این کتاب و ساختار این کتاب، به خصوصیات و ویژگی‌های این کتاب که بسیاری از اونها ابتکار خود تفرشی شمرده میشه اشاره کردیم. به سه ویژگی از خصوصیات کتاب نقد الرجال پرداختیم. اول توجه به توثیقات و تضعیفاتی که در غیر کتب رجالی توسط فقها و دیگر بزرگان انجام شده. دوم توجه به ذکر اساتید و شاگردان برای شناسایی طبقه و همچنین میزان اعتماد تاریخی به هر یک از روات و سوم دقت در اختلاف نسخ منابع رجالی و ضبط کلمات. اما چهارمین ویژگی که در این برنامه ما مطرح می‌کنیم، مقابله نسخ کتب رجالی موجود در اون عصر با نسخی که علامه حلی و ابن داوود از اونها روایت کردند. با توجه به اینکه در قرن 10 هجری ما شاهد این هستیم که تفرشی میخواد از منابع استفاده کنه و فاصله زمانی او تا قرن 8 هجری بیش از 2 قرن هست، لذا توثیق مصادر و توجه به مصادر رجالی و دقت اونها بسیار مهمه. این کار تفرشی در واقع دقت منابع رو افزایش میده و کار خود او رو متقن میکنه. پنجمین ویژگی این کتاب، تحقیق و بررسی در باب تمیز مشترکات و توحید مختلفات هست. در نمونه‌های زیادی ما این مسئله رو شاهد هستیم. مثلا در شرح حال جعفر ابن سلیمان ما بحث تمیز مشترکات رو می‌بینیم و همچنین در شرح حال‌های بزرگانی مثل جعفر ابن معروف و غیره. و توحید مختلفات رو در شرح حال جعفر ابن سماعه و جعفر ابن حکم عبدی و غیر او شاهد هستیم.
الله
ششمین ویژگی این کتاب، اشتمال این کتاب بر اصول و منابعی است که امروز در دسترس ما نیست، همچون رجال ابن غزائری. این ویژگی هم کتاب رو در نوع خودش خاص میکنه. هفتمین ویژگی، در این کتاب نظر رجالیان تکرار نشده و فقط نقل از یکی از اونها مورد توجه و اکتفا قرار گرفته و عبارات متکرر در این کتاب دیده نمیشه. از این جهت خودش یک نوع اختصار و تلخیص رو در شرح حالها به وجود آورده، به شکلی که وقتی این کتاب رو با منهج المقال میسنجیم، میتونیم اینجور ادعا بکنیم که این کتاب 1/3 منهج المقال حجم داره. هشتمین ویژگی این است که مرحوم تفرشی به نقد و بررسی آراء علامه حلی در خلاصة الاقوال پرداخته و صحت و سقم اونها رو مورد توجه قرار داده. ویژگی نهم، نقد و بررسی آراء ابن داوود حلی در رجالش که در مورد صحت و سقم آراء اون هم نقدها و بررسی‌های رو ما شاهد هستیم. این ویژگی‌ها که مهمترین ویژگی‌های کتاب هستند و برخی ویژگی‌های دیگر که ما در اینجا مجال طرحش رو نداریم، باعث شده که بزرگانی که پس از کتاب نقد الرجال بودند از این کتاب تأثیر بپذیرند و به این کتاب به دیده اعتبار نگاه بکنند. از جمله مرحوم اردبیلی در جامع الروات به صورت جدی تحت تأثیر نقد الرجال تفرشی هست و انشالله در معرفی جامع الروات خصوصیات این نکته رو اشاره خواهیم کرد. نکته دیگری که در این بحث باقی مونده این است که رابطه نقد الرجال با جوامع رجالی معاصر خودش چیه؟ در ابتدای این برنامه و برنامه پیش اشاره کردم که دوره‌ای رو که تفرشی در اون دوره زندگی می‌کنه چندین کتاب رجالی دیگر هم نوشته شده و در اون زمان اقتضائاتی وجود داشته که این مسئله اتفاق بیفته. با توجه به این کثرت مؤلفین در موضوع رجال این سوال پیش میاد که ارتباط بین تفرشی و سایر منابع رجالی همعصر خودش چیه؟ تفرشی در سال 1015 هجری کتاب نقد الرجال رو نوشته و پس از اون هم شروع کرده به حاشیه زدن بر کتاب خودش. از جمله تاریخ وفات استادش شیخ عبدالله ششتری رو که در 1021 هست در همونجا ذکر کرده و برخی از تاریخ وفاتهای دیگر. هم عصر او عنایت الله قحبایی هم هست. او در برخی از اساتید با تفرشی مشترکه و در سال 1016 کتاب مجمع الرجال رو به پایان برده و پس از اون شروع کرده به حاشیه زدن بر این کتاب. و همچنین میرزا محمد استرابادی در سال 986 هجری کتاب خودش منهج المقال رو به پایان رسونده. این کتاب ها در یک برهه زمانی محدود تألیف شدن و حتی این معاصرین نسبت به کتاب های هم نوعی نظارت دارند. از جمله مرحوم قحبایی با اینکه معاصر هست با تفرشی و صاحب نقد الرجال، کتاب نقد الرجال رو موضوع کار خودش قرار داده و بر اون حاشیه زده. از این جهت این کتاب ها با نظارت همدیگه نوشته شدن، یعنی به بیان دیگر مؤلفان این کتاب ها دسترسی به کتاب های همدیگه رو داشتن و بر این اساس با این نظارتی که با همدیگه دارن و چه فرقی که در بین اونها وجود داره باعث شده که هر کدام فلسفه وجودی خودش رو داشته باشه. مجمع الرجال و نقد الرجال و منهج المقال هر کدام روش خاص خودشون رو دارن و به این ترتیب نمیتوانیم رابطه تاریخی این افراد رو و کتابهاشون رو با هم منکر بشیم، اما نکته ای که هست این است که هر کدام انگیزه ای و روشی خاص برای خودش و در مقام تألیف دارای خصوصیات ویژه خودش هست. به هر حال کتاب نقد الرجال در نوع خودش کم نظیر و مورد توجه علما قرار گرفته. بر این اساس حواشی متعددی بر این کتاب نوشته شده، از جمله حاشیه محمد تقی مجلسی که در این چاپ‌های جدیدی که از کتاب نقد الرجال ارائه شده، حاشیه مرحوم مجلسی در زیرنویس این کتاب چاپ شده، حاشیه عنایت الله قحبایی، حاشیه سید نعمت الله جزائری، حاشیه سید عبدالله ششتری و عده‌ای از بزرگان که حاشیه بر این کتاب زدن و بالغ بر بیش از 11 نفر در واقع حاشیه رو بر این کتاب زدن. در کنار اینها کتابی که به صورت خاص و ویژه در باره نقد الرجال تألیف شده، کتابی است با عنوان تکملت و نقد الرجال که در 3 جلد تألیف شده و مؤلف این کتاب شیخ عبدالنبی کاظمی است. این کتاب از ویژگی‌های خاصی برخوردار هست که با توجه به نظارتی که بر نقد الرجال داره این کتاب رو اختصاص میده به نقد الرجال و حائز اهمیت میکنه. علی ای حال در کتاب نقد الرجال ما شاهد دقت‌های رجالی بسیاری هستیم که دوره‌های بعد بسا اون دقت‌ها مورد توجه و عنایت بزرگان قرار گرفته باشه.
کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راست کیست، بشنوید این صاحب آواز کیست.
در دوره پس از تألیف نقد الرجال شاهد ظهور کتاب دیگری در حوزه تألیفات رجالی هستیم که به عنوان جامع الرواة شناخته میشه. در قرن 11 هجری جامع الرواة که نام کاملش اینه جامع الرواة و ازاحة الاشتباهات عن الطرق والاسناد تألیف شد. علت ظهور این کتاب و ضرورت تألیف این کتاب رو خواهیم گفت که دو نکته اساسی است که با سایر منابع رجالی این کتاب رو متمایز میکنه. اما پیش از وارد شدن در خصوصیات کتاب ابتدا کمی با مؤلف این کتاب آشنا بشیم. مؤلف این کتاب محمد ابن علی اردبیلی است. از تاریخ و محل ولادت او اطلاعی در دست نداریم. ولیکن با توجه به قرائن ظاهراً در اصل او اردبیلی بوده، پس از مدتی در نجف اشرف و کربلای معلا اقامت کرده و در اواخر قرن 11 به اصفهان سفر کرده و پس از اون دوباره به کربلا برگشته. او در ماه ذی‌القعده سال 1101 در کربلا چشم از جهان فرو بسته. بنابراین او باید پس از بازگشت از اصفهان به کربلا مدت بسیار کوتاهی در قید حیات بوده و پس از اون که اقامت کوتاهی در کربلا داشته رحلت کرده. بر اساس کتاب او میتونیم برخی از اساتید او رو شناسایی بکنیم، از جمله شیخ جعفر کمرعی که اون رو به عنوان استاد خودش در تمام علوم در این کتاب ستایش کرده، همچنین محمد باقر مجلسی و برخی از بزرگان دیگر در این سمت قرار گرفتن و توجه به استادی اونها شده. اما کتاب و انگیزه تألیف اون و خصوصیات و ویژگی هایی که در این کتاب شاهد هستیم رو انشالله در برنامه آینده پی خواهیم گرفت. الحمدلله رب العالمین.